شورای اسلامی انتخاب شد. مردم خودشون هستن که تصمیم میگیرن، شرکت میکنن، انتخاب میکنن. کار دست مردمه. حضور مردم یک حضور اینچنین برجسته است.
کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، همه پرسی و سپس اتفاقات کشور و به دنبال آن جنگ تحمیلی و همچنین توسعه علمی و اقتصادی همه بر عهده خود مردم بود. البته باید این مفهوم کلی را کمی جزئی‌تر نگاه کرد و آن هم حضور جوانان در همه مراحل کشور از ابتدای انقلاب تا به حال بود. جوانان، این جوانان انقلابی هستند که با شور و اراده و علم خود می‌بایست نظر عمومی را پیاده و اجرا می‌کردند. امام خمینی روی جوانها حساب ویژه باز کرده بود.
ولحاظا همه جهات این کشور وابسته شد و با چباول‌های بسیار زیاد وابستگان به اون رژیم فرار کردند و یک کشوری که ورشکسته بود تقریبا به دست شما جوانان دادند و شما جوانان برومند کشور هستید که باید جبران اون نبیسه‌هایی که در طول تاریخ این دو جنایتکار، پدر و پسر جنایتکار به این کشور وارد شد جبران کنید.
بعد از 40 سال نگاهی دوباره به وضعیت انقلاب و تحلیل فرصتها و تهدیدها دوباره جوانها را به رأس خیمه انقلاب می کشند. وقتی پرسیده می شود چه کسی باید انقلاب را پیش ببرد، دوباره جواب یک کلمه است: جوانان. مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم را بر همین اساس طراحی کردند.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست و شما اید که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک کنید.
جمعیت جوان ایران این روزها نماد اراده ملی است. این نسل است که می‌خواهد ادامه اراده مردم در همه پرسی 40 سال قبل باشد. اما روال این است که ما چقدر این انرژی عظیم را می‌شناسیم.
نیمی از جمعیت ایران جوانهای زیر 30 سال هستند. میلیون‌ها انسان که در اوج روزهای شادابی، کار و تشکیل خانواده اند. یک انرژی بزرگ که ایران آینده را خواهد ساخت. نسل فعالی که مزیت توسعه ایران است. نگاه به این پتانسیل بزرگ سیاست‌گذاری های ما را مشخص می کند، مخصوصا آنکه حجم عظیمی از این جمعیت نیروی متخصص هم هستند. آنها می توانند عامل تحول فکری ما هم باشند و ایران بزرگ را دوباره بسازند. سوال اینجاست که ما چقدر نیروی انسانی جوان را سرمایه کشور می دانیم؟ دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:
اگه میخوایم به قدرت گذشته برگردیم، اگه میخوایم یه سیستم جدیدی رو به دنیا معرفی کنیم، باید نوع نگرشمون رو عوض کنیم. نیروی انسانی و سرمایه این مملکت بدونیم. برای نیروی انسانی باید ارزش قائل بشیم که مملکت کشوری که 30-40 میلیون جوان داره، هیچ کشوری تو دنیا پیدا نمیکنه، خیلی معدودن، انگشت شمارن کشوری که 30 میلیون جوان داشته باشه. خود اروپا مگه کسی رو داریم؟ کشوری هست مثلا 33-34 میلیون جوان داشته باشه؟ ما نزدیک به 5 میلیون الان دانشجو داریم. ما 4 تولید کننده مهندس دنیاییم، یعنی تعداد مهندسینی که از دانشگاه ایران فارغ التحصیل میشن معادل امریکا است. این اون سرمایه ایست که باید کشور متوجهش بشه. این که استاندار ما تو استان اینقدر که کیف میکنه که یه معدن گچ پیدا میکنه، به آدماش هم اهمیت بده، به افرادی که تو استان هستن هم اهمیت بده، به بچه‌هاش هم اهمیت بده. اینا اون معادنن.
یک نگاه دیگر هم وجود دارد، نگاهی که از بیرون به این جمعیت جوان میشود، آنهایی که نیمی از جمعیت ایران را عاملی برای اعتراض و تغییر حاکمیت میدانند، چیزی که این روزها در صحبت‌های سیاستمداران غربی و رسانه‌هایشان زیاد می‌شنویم. خبر شبکه تلویزیونی فرانس 24 در تهران.
نسل جوان ایران می‌خواهد از تاریکی خارج شود و امیدوار است ایران راه طولانی خود را به سوی گشایش طی کند، زیرا 60% از جمعیت 70 میلیونی ایران کمتر از 30 سال سن دارند. جوانان می‌خواهند همانند جوانان دیگر کشورها از زندگی لذت ببرند، اما ناچارند خود را با بسیاری از ممنوعیت‌های قوانین اسلامی وفق دهند.
کشوری که بیش از نیمی از آن زیر 30 سال هستند قطعاً فردای متفاوت خواهد داشت. این که این افراد را تهدید بدانیم یا فرصت، به عوامل مختلفی بستگی دارد. نسل جوان ایرانی به کدام سو خواهد رفت؟
باید به سهم جوانان در مدیریت کشور هم توجه جدی شود. یکی از مصائب مدیریت در کشور روزمرگی و خستگی در برخی از جایگاه‌های مدیریتی است. مسئله ای که الان مشکلی بزرگ برای پیشرفت کشور هم شده است.
بعضی از افرادی که در بخش‌های مختلف مسئولاً متاسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودن و هستن، وضع کشور اقتضا میکنه کار پرتوان و پرتلاش رو مسئولین در هر جا که هستن، مدیران پاسی تلاش رو افزایش کنن.
یکی از طرح‌های مهم سال گذشته برای رفع این مشکل بزرگ، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مدیریت‌های کشور است. قانونی که البته هنگام تصویب آن مخالفان جدی هم داشت. قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس:
مدتی که نمایندگان این مصوبه رو داشتن، شما سوال کنی ظرف 2-3 هفته گذشته از کجاها بهشون تماس نگرفتن که این رو به تصویب نرسونن؟ و نمایندگان امروز با یک اراده جدی اومدن و بهش رأی دادن.
اما خوشبختانه با فشار افکار عمومی که میخواست روحی تازه در کالبد کشور بدمد، قانون در مجلس تصویب شده. الان که تمرکز اصلی روی حل گره‌های اقتصادی است، نفس‌های تازه می‌خواهیم. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:
ما به دلایل متعدد باید به مسائل اقتصادی ایران به صورت ویژه بپردازیم. نگذارن اقتصاد ایران که بالاخره سمبول و نماد کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و مدیریت کشور هست، طعمش به مزهش در ذائقه مردم کشور بنشیند. به همین دلیل مدیریت کشور باید تمرکز اصلیش بر مسائل اقتصادی باشه.
قانون منع استفاده از بازنشستگان خیلی از زوایای پنهان مدیریتی کشور را رو کرد، در حالی که کشور نیاز به پالایش جدی دارد و باید برای جهش بزرگ پوست اندازی کند. مقاومت در بدنه مدیران برای تغییر زیاد بود. قاضی‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی:
یعنی شما الان، ما تازه بازنشسته داریم، همزمان 3 تا هیئت مدیره شرکت‌های مختلف همین خصولتی هاست. ما نمیگیم جوانگرایی صرفاً، ما یک جوان 20 ساله، ما میگیم طی مرتبه، یعنی ما یک عدالت نسلی رو باید باهاش روبرو باشیم. و واقعیت در اینجا ما باید به فکر بچهای دهه 60 باشیم، دهه 70 باشیم، به فکر خود این دهه 50 باشیم. یعنی ببینیم عدالت نسلی این نباشه که کسانی در واقع بگویند ما من البدو الی الخط باید در این مقامات و مسئولیت ها و سمت ها باشیم، یه عده یه طبقه فرودستی کارمندی بیان و برند، ما باشیم در اونجا. این توی سفراش هست، توی استاندارانش هست، توی مدیران دولتیش هست، توی مدیران شرکت هاش هست.
انسانی در نهادهای دولتی یک سرمایه است که باید بهره‌وری آن را بالا ببریم تا تنبلی از بدنه سیستم اداری حذف شود. اما کیست که نداند فاصله حرف تا عمل زیاد است.
بزرگ بودن و متورم بودن دولت و مازاد بودن حدود 40% از نیروی انسانی دولت یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری است.
انقلاب اسلامی ما روی شانه جوانها ایجاد شده و گردنه‌های سخت را همین جوانها رد کردند. حالا هم باید مسئولین به قوت نسل جوان ایمان داشته باشند تا نفوذ اندیشه‌های بیگانه به کشور محدود شود.
مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشند، از ابتکار خسته نشند، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن جوان ها که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره.
چه کسی است که نداند رسانه‌های بیگانه برای تصاحب این نسل و تغییر تفکر آنها چه فعالیت‌های وسیعی رسانه‌ای که انجام نمی‌دهد؟ بنابراین رقابت سنگینی وجود دارد که ذهن نسل بعدی ایران را چه کسی باید بسازد؟ با توجه به این نبرد سنگینی که برای تصاحب نسل بعدی انقلاب در فضای ضد انقلاب وجود دارد، باید اعتماد به جوان‌ها در داخل کشور فراتر از یک روند معمولی باشد.
واقعیت در داخل ایران چیز دیگری است و این جمعیت جوان کارکردهای دیگری دارند. ایران کشور وسیع، قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا است. شاید زمانی برای اثبات این حرف باید ساعت‌ها استدلال می‌آوردند، اما الان از روزنامه الرأی الیوم چاپ لندن بشنوید.
ایران بزرگترین قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه است. ایران ثابت کرد که از نظر اقتصاد و شمار جمعیت در منطقه خاورمیانه بزرگترین قدرت است. درآمد هر شهروند ایرانی در سال 2014 میلادی 6550 دلار بود و در منطقه پس از مصر جمهوری اسلامی ایران بیشترین جمعیت را در اختیار داره و 27% این جمعیت را جوانان تشکیل میدن. اینها آینده قدرت ایران را هم تضمین میکند.
نکته مهم همین جمله آخر تحلیل روزنامه رأی الیوم چاپ لندن بود. ایران کشوری جوان است. این واقعیت است که روحیه و پشتکار جوان ایرانی کارساز بوده است. طرح‌های بزرگ این را ثابت می‌کند. یکی از آنها فازهای پارس جنوبی است.
تمام مراحل طراحی پالایشگاه و طرح توسعه فاز 19 به دست مهندسان و مشاور ایرانی انجام شد.
طرح فازهای 17 به صورت تجمعی توسط پیمانکاران داخلی عملیات نصب اجرا انجام شده است.
همه نیروهای متخصص این پروژه جوان هستند و میانگین سنی 28 سالو دارند.
دیگری حوزه هسته است، جایی که هم نبوغ می‌خواهد هم اراده. ما می‌توانیم. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
جوانان غیور در این حوزه سازمان انرژی اتمی واقعا توانستند نظر رهبر خودشون رو تأمین بکنن و نظر امام عزیز راحلمون رو محقق بکنن که ما می‌توانیم. امام عزیز راحلمون این ما می‌توانیم رو در روح همه دمید. عمده اون در حوزه فناوری هستی است و به خاطر همین ما در یک چالش جهانی قرار گرفتیم با دولت‌های زورگو.
متخصص جوان آینده ایران را تضمین می‌کند و خودش حافظه این کشور خواهد بود. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور:
هدف من این بوده که یه چیزی رو تو مملکت جا بندازه و اون این بوده که سرمایه این مملکت بچه‌هاش، نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای است که ما توی مملکت. این که شما الان یه استارتاپی دادید که روزی 3 میلیون دلار فروش دارن و اینا بچه‌های زیر 30 سالن. این موج جدید در واقع اقتصاد که بعد پای بچهای جوان زیر 30 سال پای ریزی میشه، این موج جدید، اینا که اسست فیزیکی نداره، اینا همه مغزه. مهم نیست که شما چه ماده اولیه دارید، مهم اینه که چه دانشی روی ماده اولیه اضافه می‌کنید.
ایران را جوانان ایران خواهند ساخت و انقلاب اسلامی را همین جوانان معنوی و با اراده پیش خواهند برد. مهم آن است که باور کنیم می توانیم به جوانها اعتماد کنیم. این مهمترین تحولی است که باید در گام دوم انقلاب به آن توجه کنیم.
ما قانع نیستیم، شما هم قانع نباشید به اینکه جوان با استعداد برجسته ما توانه یک بخشی در یک آزمون بزرگی نخبگی خودش رو نشان بده. به این مقدار نه من قانعم نه شما قانع باشید. توقع من و توقع شما باید این باشه که این بذر درخت ثمر بخشی بشید که در همه زمانها، در همه موقعیتها بتوانید میوه شیرین خودتون رو به کام این کشور، این ملت و در نهایت به کام بشریت بچشانید. این باید هدف.
بررسی فاصله بین آنچه باید و آنچه هست.
نگاهی به دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف.
تظاهرات ضد سرمایه‌داری در فرانسه و بحران برگزیت.
افق سیاست،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
وقت شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. عزیزان، کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:08 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسهو أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
بسم الله
الرحمن الرحیم. سبحان من ترتیب النور والوقار.
یک کتاب یک امت. 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوتی